نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارت تعاون هست تعیین میشه. این آیین‌نامه‌اش موجوده، نسبت به تعاونی‌های مختلف تعداد عضو تعریف شده، بعضی‌ها نامحدوده، بعضی ها محدوده به 50 نفر، به 200 نفر، این آیین‌نامه‌اش وجود داره. خب این چه ربطی به بحث فقهی ما داره؟ به هر حال این محدودیتی است در بحث شراکت، یعنی ما اگر بخوام این رو یه شرکت قلمداد بکنیم، مثل همون شرکت مدنی، اولا با کمتر از 7 نفر قانون میگه که این شکل نمیگیره، حتما باید حداقل اعضا 7 نفر باشه. از اون برم باز در پذیرش اعضای جدید ما یه محدودیت هایی داریم، به وقتا قانون برای بعضی از شرکت های تعاونی سقف تعریف کرده و تعیین کرده، یعنی بیش از این دیگه قابل پذیرش نیست. خب این دیگه محدودیت هایی است که قانون گذاشته، ممکنه ما به لحاظ فقهی بگیم که محدودیتی وجود نداره، اما قانون این محدودیت رو گذاشته. در ارتباط با سقف ما میتونیم خودمون یه قراردادی فیما بین خودمون داشته باشیم که حالا عضو بیشتر نپذیریم یا از این تعداد بیشتر نباشه، یه تعهد فیما بینی باشه، شرط ضمن عقدی درست کنیم. ولی در ارتباط با حداقل اعضا قانون به هر حال تعریف داره و منتقدی که کمتر از 7 اگر باشن شرکت تعاونی اصلا شکل نمیگیره. سلام علیکم و رحمت الله. ماده مورد ششمی که بحث میکنیم در اینجا اینه که خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. در ارتباط با اینکه کسی عضو تعاونی شد، بعد هر وقت خواست میتونه که از این عضویت خارج بشه. کسی رو نمیتونیم مجبور بکنیم که شما عضو تعاونی باشید. این مثل موارد عقد جایز است که به هر حال یک طرف هم قابل فسخه، نیاز به این که ترازی اطراف باشه وجود نداره. از این جهت میگن خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. این ماده 12 بخش تعاونی است. البته تبصره 2 این ماده میگه در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد و این ملزم به جبران است. خب اینم علل قاعده است که اگر خروج مستلزم ضرری باشه این ضرر باید جبران بشه، ولی کسی ملزم نیست که به عضویتش در تعاونی کماکان ادامه بده. البته عضوهای متخصص وقتی میخوان از تعاونی خارج بشن، اونها باید از قبل اعلان کنن که ما میخوام از تعاونی خارج بشیم، اونه که تخصص ویژه‌ای داره. ولی به هر حال ضرورتی نداره که اگر شما عضو یک شرکت تعاونی شدید کماکان عضو بمونید، این به اختیار شماست که عضو بمونید یا از عضویت خارج بشید. البته اگر خروجتون مستلزم ضرر بود، خب بعد اون ضرر رو جبران کنید. خب این در ارتباط با خروج. اما در ارتباط با اخراج میگن در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود. بله، از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون، عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت 1 سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. در مثل این موارد به هر حال عضو از تعاونی اخراج میشه. اخراج میشه یعنی بدون اراده و اختیار خودش عضویتش ملغا میشه. خروج او خروج اختیاری نیست بلکه خروج اجباری است. در مثل این موارد تعاونی اخراج از عضویت پیدا میکنه. خب اینم بحث دیگری در ارتباط با عضویت. اما نکته دیگری که باز در ارتباط با عضویت لازمه بهش بپردازیم چون به لحاظ فقهی به دردمون میخوره عبارت است از اینکه حالا اگر عضوی از اعضای تعاونی فوت بکنه بعد بحث عضویت تعاونی به چه صورت در میاد. این در شرکت های سهامی هم مورد بررسی قرار گرفت. ماده 14 همین بخش تعاونی میگه در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند عضو تعاونی شناخته شده. پس اگر عضوی فوت بکنه ورثه اون عضو اگر واجد شرایط عضویت باشن و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشن عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازن. خب اگر ورثه متعدد باشن یک عضو از تعاونی رفته با فوت بعد پنج عضو دیگه میخواد به این تعاونی اضافه بشه. ما گفتیم عضویت هر کس در تعاونی منوط به خریدن حداقل یک سهمه. پس اون چهار عضو جدیدی که دارن اضافه میشن بعد هر کدوم یه دونه سهم بخرن حداقل. و در صورت تعدد بایستی ما به تفاوت افزایش سهمه ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازن. خب یه نفر از اعضا از بین رفته دیگه الان پنج نفر دارن عضو میشن. خب یکی به ازای اون یکی و چهار نفر که جدید.
درست. مورده حالا گاوداری ارسیز به ورسهش با همون گاوداری که یکیه حالا پنج تا مدیر پیدا کرده پنج تا رئیس پیدا کرده
گاوداری عضو نیست اشخاص عضوان الا اینکه گاوداری تحت یک شرکتی به ثبت برسه که میشه یک شرکت حقوقی. نه دوباره تکرار میکنم یه وقت اینه که اون آقایی که فوت کرده یه عضو حقیقی بوده. اگه عضو حقیقی بوده به جهت این که شاغل در یه دامداری بوده الان میشن پنج تا عضو حقیقی. البته اینها شاغلن به چه گونه؟ به این که حالا یه دامداری مثلا 100 رأسی شده 5 تا 20 رأسی. ولی یه وقت اینه که شما دامداریتون و خودتون به عنوان یک شرکت مثلا سهامی خاص ثبت کردید بعد این شرکت عضو تعاونی شد یعنی شخص حقوقی عضو شد. خب با فوت او یک شخص حقوقی بود الان هم کماکان یک شخص حقوقیه. پس اگر شخص حقیقی باشه خب تعدد اعضا بعد از فوت اون متوفا این تعدد اعضا رخ میده چون تعدد اعضا رخ میده باید. حالا شما میپرسید که چرا مثلا اینها باید سهم بپردازن؟ ما در آینده خواهیم گفت که در شرکت های تعاونی در حقیقت تصمیم گیری هر عضوی یک رأی داره بدون اینکه نظر داشته باشیم چقدر سهم داره. مثلا شما 100 تا سهم داشته باشین یا 5 تا سهم داشته باشین هر عضوی یک رأی داره در شرکت تعاونی. نظام تصمیم گیری در شرکت های تعاونی اینه. در شرکت های سهامی عرض کردیم که شما بر تعداد سهمتون رأی دارید، مثلا اونی که سهم بیشتری داره در تصمیم گیری حق بیشتری داره، نقش بیشتری داره، ولی در شرکت تعاونی این نیست. در شرکت تعاونی هر عضوی یک رأی داره، حالا شما یه دونه سهم دارید یا هزار تا سهم دارید فرق نمی کنه. پس به هر حال این که شما همون گاوداری دارید، همون مجموعه اقتصادی دارید یا غیر این دارید فرق نمی کنه، به هر حال عضو جدید باید سهم تهیه کنه.
شرکت تضامنی بعد از فوت متوفا یک بحث داشتن تحت عنوان قائم مقام، اینجا میشه به صورت مثلا مجموعی همون بدون شخصیت حقوقی مجموعی قائم مقام داشته باشن و عضویتی که
الان ادامه این ماده رو بخونم بخشی از سوال شما در ادامهش جواب بده. درسته
این عضوی که فوت کرده 4 تا سهم داره، 4 تا پسر هم ورثش هستن، اینجا ما به تفاوتی باید پرداخت بشه؟
نه، بله، به عنوان عضویت جدید دیگه. اصلا بحث ارث نیست، بحث عضویته. نکنید ما تا حالا تعاونی داشتیم، الان من برای شما نگفتم که بعضی از تعاونی ها طبق بخشنامه آیین نامه وزارت تعاون اینها در عضوگیری محدودیت داره، اینا 50 تا عضو بیشتر نمیتونن داشته باشن. حالا این 50 تا عضوشون 100 تا سهم 1000 تا سهم مهم نیست، تعداد اعضای تعاونی خودش محدودیت داره. کمون که نگفت کمتر از 7 نفر نمیتونن بشن، یعنی اعضا مهمن. ما در ارتباط با شرکت های سهامی، حالا من به شرکت های سهامی مثال میزنم چون اونجا رو به تفصیل بحث کردم، اونجا شرکت های سرمایه ای هن. شرکت های سرمایه ای اونی که حرف اول رو میزنه پول و سرمایه است، ولی اینجا در شرکت‌های تعاونی هم حداقلش تعریف داره، هم حد اکثرش در بعضی از موارد تعریف داره. اصلا به تعداد سهم قصه بسته نمیشه، بلکه به تعداد عضو. میخوام نموزه ادامه بحث. خب عرض ما این بود که اگر عضوی از اعضای تعاونی فوت کنه، در این صورت، در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشن عضو تعاونی شناخته شده، و در صورت تعدد بایستی ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازن. اما اگر کتمن اعلان نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد. یعنی دیگه هیچ کدام از ورثه عضو تعاونی نخواهند شد. خب اولا خودشون انصراف بدن، البته انصرافشون صرفا کتبی مورد قبول، شفاهی مورد قبول نیست. نکته دوم اینه که شرایط عضویت رو نداشته باشن. یه شرایط عمومی داشتیم، در بعضی از تعاونی هم یه شرایط اختصاصی داره. در تعاونی تولید مثلا شرطش اینه که عضو باید شاغل باشه. اینجا عضویت لغو میگرده. تبصره، اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد. عرض کردیم تعاونی ها گاهی وقتا ظرفیتی دارن، اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شود. این سوالی بود که یکی از دوستان پرسید. پس اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شود و الا نه دیگه، هیچ کدوم ظاهرن عضو نمی شن. البته قانون نسبت به این قضیه ساکته. حقوقدان ها هم نوشتن که نسبت به این که حالا اگر هیچ توافقی حاصل نشد چه می کنن، قانون ساکته. خب حالا در اینجا اگر فرض کنید که ظرفیت هم وجود داشته باشه، حالا ورثه توافق میکنن که یه نفر عضو باشه، نمیخوان حق عضویت بدن، اونم که میشه دیگه. تنقیح منات این قانون اینه که در حتی در فرضی که ظرفیت وجود داشته باشه، اگه ورثه خواهان این نباشن که مثلا حق عضویت بدن، میتونن یکی از ورثه رو توافق کنن که او عضو تعاونی باشه.
ورثه خواهان نباشن یا اعضای شرکت؟
نه ورثه، چون گفتیم که باید اونا حق عضویت بدن دیگه، اگه نمیخوان حق عضویت بدن میتونن یکی از ورثه رو به عنوان. خب نه، اینایی که خوندم ماده 14 همین بخش تعاونی بود. ماده 15 رو چون در ذیل همین بحث عضویت آورده میخونم، این بحث مهمیه برای کار فقهی ما. نه همون سهم بود دیگه، همون سهم. البته مبلغ سهم هم انقدر این قانون پایین پیشبینی کرده که خیلی مبلغ عضویت و سهم رو پایین، البته گفته حداقل اینه، ولی خب شرکت تعاونی ها میتونن سهماشون رو به یه مبلغ بیشتر از این تعیین کنن، ولی حداقلی که قانون تعیین کرده خیلی پایین.
مثلا توی فرض اگه گفتیم مثلا پدر یک سهم داره الان،
نه پدر ممکنه 100 تا سهم داشته باشه ولی یک عضوه.
خب بعد این 4 نفر که خواستن وارد بشن هر کدوم یک سهم از 100 تا داشته باشن، میتونن وارد شرکت بشن، شرکت هم نه داره جلوگیری کنه. اگه ظرفیت نشه
جلوگیری کنه، مثلا دیگه الان مثلا 3 تا 5 تا که بچه باشن، 5 تا از 100
تا که دارن هر کدومش بشه ارسی مرسی.
نه همه اونا مد یه عضو بود، اونا مد یه عضوه. خب باشه یه عضو، بعد گفتم حالا که شدن تبدیل به 4 تا تا 5 تا، هر کدوم دیگه 5 تا حداقل باید یک سهم از اون شرکت رو بخرن که مالک بشن. خب اینا 100 تا سهم مجموعه مشاهم دارن، این 5 نفر 100 تا سهم دارن مشاهم.
درست.
خب من فقط میخوام افراز کنم، یعنی مثلا میگم آقا از این،
خب این کارو نمیکنه شرکت ها، میگه من همه اونا رو سهمی یه عضو میشناسم. شما در اون
خب عضویت تا چیز نبود، عضویت که ما نمیتونه معاونت کنه از عضویت که
نه ممانعت نمی کنه، میگه شما برای عضویت باید یه سهم بخری خودت.
سهم دارم من، نقل منه.
سهم داری به صورت مشاع، داری به صورت افراز که نداری.
افرازش به دست خود ورثه؟
نه افراز به ورثه نیست، افراز به قانونه. افراز از شما یه خونه ای الان مشاع نگه داشته باشید، مگه میتونید شما افراز کنید؟ اداره ثبت باید افراز کنه. افراز قانون که میگه شما که نمیتونید این خونه رو افراز کنید، من باید افراز کنم. روشن چه ارز میکنم؟ حالا ما شرعن میگیم ما خودمون، خب ما شرکایم افراز میمونه، قانون در خیلی جا همینه، شما ملکو که خودتون نمیتونین افراز کنین، بعد اداره ثبت بیاد افراز کنین. خب شرکت تعاونی هم همینه دیگه، میگه اینی که شما دارید که مشاعه، ما مشاع که نمیپذیریم، شما باید خودت یه سهم بخرید تا بتونی عضو باشی.
عبارت که ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را، این خودش دو پهلو نیست، یعنی همین یه احتمالش هم نیست، همین فهم ما
که
اگر افزایش تعدد طوری بود که سهم جوابگو نبود، یعنی کلا یک سهم داشت الان میخوان 4 تا بدن، نمیشه. ولی فرضی که 4 تا سهم بوده الان هم 4 نفرن، خب تقسیم میشه دیگه. اینجا همیشه نمیخواد آورده داشته
باشه،
پول اضافه تری که نمیخواد بده دیگه. نهایتش خب قانون گاهی وقتا میگه من افراز نمی کنم. چرا؟ قانون در بعضی از موارد میگه که من مثلا ملک اگه از این متراژ پایین تر باشه اصلا افراز نمیشه،
اون اصلا سبب
این تبدیل دو تا ملک نمیشه.
نه
من میخوام بگم قانون در بعضی از موارد امکان افراز رو اصلا پیش بینی نکرده، و اینطوری نیست که ما به عنوان شرکای اعضا حق افراز داشته باشیم. مثلا فرض کنید که یک سهم رو شما بگید بیاد افراز کنه به دو تا نصف سهم، میگه نه ما اصلا افراز نمی کنیم.
بازم مهم نیست اگه نصف نشه که، بازم چون یک سهم قانون داشتیم باید داشته باشه، اون مشکل نداره. اون بازم در صورت اگه نصف هم بکنم بازم نمیتونه عضو بشه.
نه میگه من نصف سهم باید بخرم دیگه، باز یک سهم نباید بخرم. هنگامی شما میگه یک سهم باید بخری ولی افراز بکنی نیست سهم.
دیگه شما بهش برسیم میدن دیگه.
من عرضم اینه که برای افراز گاهی وقتا قانون خودش یک آیین‌نامه ای داره، میگه من در این صورت اصلا افراز نمی کنم، یعنی من شما رو واجد یک سهم مستقل نمی شناسم، شما سهم مشاعی دارید.
تکلیف سهم مشاع چی میشه؟
تکلیف سهم مشاع اینه که شما مالکیت سهام رو دارید ولی عضویت در شرکت تعاونی ندارید. نکنید ما بین دو چیز باید تفصیل قائل باشیم. یکی این که ما مالک سهم شرکت تعاونی هستیم. نکته دوم اینه که ما عضو شرکت تعاونی باشیم. عضو شرکت تعاونی نه ما نیستیم. حالا ما در ارتباط با تسهیلات اگر به هر عضوی از اعضای شرکت تعاونی اینقدر وام میدن، یه دونه وام بیشتر تعلق نمیگیره به ما، صرف نظر از اینکه این عضو چند تا سهم داره. اگر به هر عضوی سرانه ای تعلق میگیره، خب ما وقتی یه عضوی یه سرانه تعلق میگیره، حالا هر چی سهم داره.
نه، این عضو که
دفتر
سهم مستقل خریده، هم مالک این سهم مستقله هم
و هم مالک اون سهم مشاییه. نکنید خود عضویت در شرکت تعاونی خودش آثار حقوقی داره. به خاطر این ما ممکنه مالک سهامی در یک شرکت تعاونی باشیم، ولی عضو شرکت تعاونی شناخته نمیشیم. کما این که اگر هیچ یک از ورثه شرایط عضویت نداشته باشن، یا همه اینها در همین ماده خوندیم دیگه، کتباً اعلان کنن که نمیخوان عضو باشن، آیا اینا مالک سهام متوفا نیستن؟ چون مالکن ولی عضوم نیستن.
یعنی ملزم به فروش نیستن ها؟
ملزم به چی؟
فروش سهامشون نیستن؟
ملزم به فروش سهام. بعد خب به هر حال شما که مالکید و عضو نیستید، هیچ سود و بهره ندارید دیگه. بعد چیکار کنید؟ بعد از شرکت تعاونی تقاضا کنید که سهم شما رو خریداری کنه و پول شما رو بده. حالا تو ادامه مواد بعدی میاد.
یه چیز جدیدیه تو شرکت تعاونی.
آره همین.
هر کی نداشتیم دیگه، هر کس
عرض کردم. عضو
هم بودش.
بله.
بعد شما
تمام شرایط
مصطفی
باشه.
هیچ مالی برای عضویت نداشته باشه. خود چه متمایل باشه برای عضویت. سهم که داره تمام شرایط هم موجود است. چرا عضو باشه؟ هر کسی که وارث هستش، تمام شرایط هستش. خود چه متمایل هستش؟
نه مشکلی نداره. داشت دیگه در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشن، عضو تعاونی شناخته شده. آره دیگه. ولی اگر و در صورت تعدد بایستی ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد. ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را. نمیخواد، یعنی مثلا این آقا مرده فقط یه وارث داره.
یا آقا مرده چهار سهم بوده، چهار تا وارث داره. اینجا ما به تفاوتی نیست.
ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد. یعنی همیشه تعدد نیاز به چی داره؟ نیاز به افزایش سهم داره. چون هر عضوی باید سهم بخره. ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد.
سهم برابر که نگفتیم باید داشته باشه.
نه، ناشی از تعدد. یعنی تعدد نیاز به چی داره؟ نیاز به افزایش سهم داره.
افزایش سهم
مثلا
نه،
افزایش سهم نباید اندازه تعداد نباشه.
افزایش تعداد نباشه.
اگر چون کسی متقاعد باشه
داره این معنا رو میگه، اگر به اندازه سهام نبود تعداد، بعد بیاد ما به تفاوت شو بده. ولی اگه سهام به اندازه تعداد ورثه بود چی؟
نه، نکنید افزایش سهم ناشی از تعدد رو میگه.
مثلا به هر کدوم یکی و نصفی برسه، اینجا نیازه که دو تاش بکنن. یکی و نصفی مثلا به هر کدوم برسه، یعنی کسی متقاعدی نباشد. اگه یکی و نصف باشه، به هر کدوم باید تبدیل به دو تاش بکنن، مثلا هر کدوم تا درست بشه. اینجا موضوع
من یه بار دیگه بخونم اینو. و در صورت تعدد بایستی ما به تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد.
اگر موضوعی باشه،
اگر تعدد باعث افزایش سهم
بشه،
حتما دیگه تعدد اینا موجب افزایش سهم میشه دیگه.
افراد همشون،
ما گفتیم هر عضوی حداقل باید یه سهم داشته باشه. الان چهار عضو، یعنی باید چند سهم داشته باشن؟ چهار تا.
یعنی محفوظ گرفته چهار تا عضو هستن. حالا میگه چهار تا عضو، سه تا پدرشون بیشتر سهم نداشت، پس با چهار سهم بشه،
یک سهم باید بده.
تعداد افراد اون سهم اضاف رو باید بده.
یک سهم دیگه دفتر
برسه. یعنی مفروض گرفته که هر چهار تاشون ابتدا عضو میشن. اگر همه واجد شرایط بودن همشون عضو میشن، اصل اینه که باید عضو بشن.
خب باید فکر بیشتری بکن، باید فکر بیشتری بکن. پس شما جمعی نظرتون این هیچ کس موافقه با من نیست؟
این گوزاد بره یک سم خودش جدا بکره بارت داره
نیست. یعنی شما میخواد بگید احتمال داره حرف شما باشه یا میخواد ظهور داره؟ همه تون اینو میفهمید؟
خاصه
که آقای حسینی با من بفرمایید. واسه
باش آب بریزید. آقای حسینی معاونی رئیس
شرکت سهامی دارم بهش برخورد میکنم. سرمایه بر اساس سهم. بعضی از شرکت های تعاملی به صورت سهام اداری میشن. بعضی که اداره نمیشن، یعنی طرف ممکنه 4 تا سهم داره ولی اون سهام عضویتش یکیه. ولی من بس اون حق عضویت و سهام عضویته. بس دیگه حالا گفتش که بر اساس سرمایه هم نیستش، هر چقدر سرمایه داشته باشه یک رأی داره. عضویت یکیه، یعنی بیشتر نمیشه. حالا معلومه که 5 تا سهم
ما نمیشه بیشتر میشه. ما که نمیشه.
نه شما میگی 4 تا سهم داشته باشه.
حالا افزایش اعضا عضویت به منزله که حتما باید
آره میشه 4 تا عضو.
یعنی شما که عضوید، 5 تا سهم دارید، حالا بکنید 500 تا سهم، 10 تا عضو که نمیشین، یه عضوید بازه.
حالا همین
یعنی تعداد این عضویت ها هیچی رو تغییر نمیده. تعداد سهام ها، تعداد سهام ها به معنای تعدد عضویت نیست دیگه. پس شما باید یه سهمی بابت عضویت بخرید تا بشید عضو. به عبارت دیگه من این تعبیر رو که میکردم میدونم بعد حق عضویت بدید، خیلی فارسیش این میشه. در شرکت های تعاونی شما باید حق عضویت بدید.
باشه، بعد در هر صورت دیگه مرسه اگه بخوان همه لایم باید حق عضویت بدهند، نه که ماوه تفاوت پرداخت کنه.
ماوه تفاوت همینه دیگه. خب اگر یک وارثه ماوه تفاوت نداره، میگه ماوه تفاوت تعدد رو باید بدید.
افزایش
شما از که عبارت جلوتون نیست، من اینه که چند بار خوندم نوشتید
تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد،
ناشی از تعدد. احسن.
اگر باشه،
اگر تعددی باشه، اگه یه وارث باشه هیچی،
اگه ما به تفاوتی باشه.
آره
ما به تفاوت
ناشی شده باشد، ما با تفاوتی اگر ناشی شده باشد اون موقع
نه، حتما ناشی میشه. نکنید تعدده نه، نکنید تعدد اعضا، تعدد اعضا موجب چی میشه؟ موجب تعدد حق عضویت میشه. ما به تفاوت این تعدد رو باید ورثه پرداخت کنه.
اگر داشته باشه، اگر 4
اگر تعدد باشن،
اگر 4 تا 4 تا باشه، 4 تا سهم بوده، 4 به 4 تا ورثه رسید. چه
افزایشی حق عضویت نداره دیگه. اون که مشاع مفرز نیست. اونا که مشاع، یعنی ناکنید در هر سهمی 4 نفر عضون. شما هیچ سهم مستقل ندارید هستن. من اینکه قشنگ توضیح دادم. یعنی شما میگید 4 تا سهم داره نفری یکی، میگیم نفری نیست، یه سهم مشاع. یعنی در هر سهمی بازم 4 نفر عضون. پس شما یک سهم ندارید اصلا.
مشاع الان همه فرد افرادی که شرکت داره همه شد مشاع دیگه. اونا بعد از اینکه پول ریخته
شد. نه. یعنی ولی شما یک سهم مستقل دارید. سهم دارید. یعنی یک سهم مستقل، ولی شما در هر سهمی 4 نفر عضو.
در یک سهم وقتی که اومد داخل شد خود به خود میشه، وقتی که هر کدوم یک قسم داره
اون عین خارجیش میشه، نه خود سهم. نکنید سهم
اصول حاچیخی رو دارید داخل بکنید در فقه خدمت شرکت متجدد جدید. کلام این کلام شما میفرمایید خیلی فلسفی شد.
خواهش میکنم.
خدمات که شرکت میده بر اساس سهام است یا بر اساس عضویت؟
بر اساس عضویت. البته نه، گاهی وقتا هم عضویت و تعداد سهم، ولی بعضی از خدمات فقط بر اساس عضویت. به تعداد اعضا
میتونه
باید باشه اصلا حرفم میتونه یعنی باشه باید خب حالا من فکر بیشتر
شرکت بشه با تقاضا بده غیر از سهمی
که میخره، اصلا همون سهمی که میخره به عنوان حق عضویته.
تملک یک سهم یعنی چیز دیگه،
تملک حداقل یک سهم معنی حق عضویت است.
اونجا تملک به قهری به ارث دیگه،
اینجا تملک به قهری به ارث.
تملک شما هیچ سهمی رو مستقلا تملک نمی کنید، بلکه همه این سهام رو شما مشاع دارید. یعنی شما نمیتونید بگید من یه دونه سهم دارم، ندارید، هر سهمی رو مشاعا دارید. افراز نمیشه اصلا، افراز بعد از این که شما پول رو بگیرید بعد خودتون جدا کن، بلا سهام شرکت تابانی قابل افراز نیست.
شما میفرماییم پس شما میگه ما به تفاوت اصلا بعد بگه به عدد تعدد بعد اینا بیان سهم بخرن دیگه.
خب میشه ما به تفاوت
دیگه. ما به تفاوت یعنی اون الان اون 4 سهم موجود چی میشه؟ شما اون رو برای کی حساب میکنید؟
ما به تفاوت اون 4 سهم موجود مشاعن برای کل ورثه است، مالکیتش، ولی عضویت در تابانه
چند تا بده؟ چند تا سهم بخرن؟ 4 تا بخرن؟
چند نفرن؟
4
نفرن. یک سهم که عضویت بوده.
مالکی بوده.
حالا اون مالکی بوده رو تعیین. حالا چش. یک عضویت سهمش پرداخته شده. اونو با هم کنار میام. ولی در حقیقت حالا عرض میکنم 3 تا عضویت دیگه باید ما به تفاوت داده بشه، یعنی 3 تا حق عضویت باید داده بشه. اگه 3 تا حق عضویت داده بشه در اون صورت 4 نفرشون میشن عضو تابونه. نه من نگفتم مالکیه، ما یک حق عضویت از شما گرفتیم، درسته؟ خب دیگه اون یه حق عضویت رو نمیگیریم، 3 تا حق عضویت دیگه باید بدید. ما به تفاوت یعنی این، یعنی ما یه حق عضویت از شما گرفتیم، 3 تا حق عضویت دیگه باید بدیم.
میشه 7 سهمی که مالکش معلوم نیست کدوم از اینا؟
افزایش عضو، ولی خب 3 تا سهم هم میخرن دیگه، ولی اون دیگه افزایش مشاعی نیست دیگه، به نام میخرن. حالا به هر حال چشم، منم دقت بیشتری میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد.